بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با اقسام و انواع تعامل روایات و آیات کریمه قرآن بود. رسیدیم به روایات تأویلی. عرض کردیم یه روایاتی هست که معنای باطنی قرآن رو ذکر میکنه و اون معانی از ظاهر قرآن فهمیده نمیشه، این روایات رو بهش میگیم روایات تأویلی. در ارتباط با روایات تأویلی دو دسته کلی کردیم. یکی اون دسته از روایاتی که تصریح میکنن که این معنایی که ما داریم ذکر میکنیم معنای تأویلی است و معنای باطنی است. یه دسته از روایات این روایاتن. یه دسته از روایات روایاتی هستن که تصریح به تأویلی بودن در اونها نمیشه، بلکه امام معانی که مطرح میکنن به هر حال معنای باطنی است و معنای ظاهری نیست. خب از این دسته دوم هم چند نمونه و مثال خوندیم و به هر حال نمونه های مختلفی داره. حالا من یکی دو تا نمونه دیگه بخونم بریم به نوع بعدی. زرارت ابن اعین قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان قول الله عز و جل هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته قال هي الساعه القائم عليه السلام تاتيهم بغته هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته. در اینجا تفسیر شده به اون روز یا لحظه قیام حضرت صاحب الامر که حضرت میفهمن تاتيهم بغته. خب این معنای باطنی است، این روایت یه روایت تأویلی است، اما دیگه تصریح نکردن حضرت به روایت تأویلی. و برهان جلد 4 صفحه 880. روایت دیگه عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله عز و جل قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین قال هو امیر المؤمنین ولا تعلمن نبعه بعد حین قال عند خروج حضرت مهدی علیه السلام. خب قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین ان هو الا ذکر للعالمین. اون هو مرجع ضمیرش چیه؟ هو امیر المؤمنین. منظور از هو در این آیه امیر المؤمنین. ولا تعلمن نبعه بعد حینن یعنی بعد از قیام امام زمان علیه السلام. اینم برهان جلد 4 صفحه 687. نه دیگه میگن ظهور امام زمان دیگه. بعد از خروج امام زمان رجعت نیست که. دوران امام زمان که دوران رجعت نیست، دوران رجعت بعد از ظهور امام زمان. روایت دیگه عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له جعلت فداك ان الشیعه يسألونك عن تفسیر هذه الآیه عما يتساءلون عن النبأ العظیم قال ذلك ان شئت اخبرتهم و ان شئت لم اخبرهم. از حضرت ابی حمزه میپرسه که شیعیان از شما سوال میکنن این عما يتساءلون عن النبأ العظیم، منظور از خبر بزرگ که مردم از او سوال میکنن چیه؟ حضرت فرمودن که این به ما واگذاره، اگر بخوام به مردم خبر میدیم، اگرم نخوام خبر نمیدیم. یعنی اینطوری نیست که ما موظف باشیم هر چیزی که مردم سوال کردن ما جواب سوالشون رو بدیم. ولی حضرت فرمودن ولکنی اخبرو که به تفسیرها، اما به تو میگم تفسیر این آیه چیه. قلتو امه یتساءلون قال فقال یفی امیر المؤمنین، این نبأ عظیم یا اونی که مردم ازش تساءل میکنن سوال میکنن حضرت امیره. کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول مال الله عز و جل آیتون هی اکبر منی، خداوند متعال آیه ای اکبر از من نداره. خب به هر حال چون نبأ عظیمه، آیه ای هم که اکبر از حضرت امیر نیست، پس اعظم بزرگترین نبأ خود حضرت علی است. ولا لله نبأ اعظم منی، برای خدا خبری اعظم از من نیست. پس حضرت علی میشن نبأ عظیم. این برهان جلد 4 صفحه 681 بود. خب اینم عرض کردیم که دیروزم یه چیزی شبیه این داشتیم. به هر حال این باطن قرآن و تفسیر تأویلی است. روایت دیگه در ذیل آیه استکبرت ام کنت من العالین، خداوند متعال به شیطان گفت که استکبار ورزیدی یا از عالین هستی. از پیغمبر پرسیده شد من هم یا رسول الله الذین هم اعلا من الملائکه المقربین. خب همه ملائکه امر شده بودن به سجده در برابر حضرت آدم. وقتی شیطان سجده نکرد، خدا فرمود که تو استکبار ورزیدی، تکبر کردی یا از عالینی. یعنی عالین دیگه مکلفه به سجده برای حضرت آدم نبودن. اون عالین کیان که برتر از ملائکه هن؟ چون ملائکه همه در حقیقت مکلف به سجده بودن. فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همشون موظفه به سجده بودن. اون عالین کیان؟ پس سوال این بود که من هم یا رسول الله الذین هم اعلا من الملائکه المقربین. فقال رسول الله انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین کنا فی سرادق العرش نسبح الله فسبحت الملائکه به تسبیحنا قبل ان یخلق الله آدم. ما در سرادق عرش بودیم، تسبیح خدا میکردیم، بعد از تسبیح ما ملائکه تسبیح کردن. حضور ما در سرادق عرش قبل از خلقت حضرت آدم بود، که وقتی حضرت آدم خلق شد ما در سرادق عرش بودیم. حالا شاید به قرینه سایر روایات خلقت نوریشون بود نه خلقت تینیشون، یعنی اون خلقتی که اینها از ذریه حضرت آدمن که خب امکان نداره قبل از حضرت آدم باشه. پس اون در حقیقت حضورشون و وجودشون در یک شکل و قالب دیگه‌ای بود که قبل از این یخلق آدم، که البته خب سایر انسان‌ها هم قبل از خلقت تینی حضرت آدم شاید در عالم ذر بودن، در عالم اشباح بودن، در عالم ازله بودن، عوالم مختلفی بودن، ولی خب حضرت می‌فهمن ما در سرادق عرش بودیم. این روایات ناظر فقط به 5 تن دیگه، سایر ائمه در بعضی از این روایات نیست. حالا من تتبع نکردم، ولی در حقیقت همین 5 تن در این روایات هست که در سرادق عرش بودن، سایر ائمه رو ندیدم که
خلاق.
آره، ولی این که عالینه در اونجا
سیخ بدونش تو تعبیر تفسیر نمیشه.
از تکبر تم کنت من العالین
دارم بشه علوبون دارم.
بله ایشون میگن که چرا شما میگید که این تعبیر، این تفسیر عالین واقعا مصادیقشون اونها هن، و عالین هم همین ظهور داره که یک گروهی بودن که خلاصه بلند مرتبه بودند. از تکبر تم کنت من العالین از این جهت این سوال ایشونه. در ارتباط با تفسیر این آیه خب مفسرین به زحمت افتادن دیگه، عالین کیان هستن، کجا هستن، چجوری میشه. عده‌ای گفتن که دو مرتبه، یک استکبار یک علوه. خدا میگه تو تکبر ورزیدی یا واقعا تو بزرگتر از آدمی، مهمتر از آدمی یا مهمتر از ملائکه‌ای. عده‌ای از مفسرین میگن که استکبار یعنی آدم در عینی که کوچکتره و حقیرتره خودشو بزرگتر فرض میکنه. استکبرت اینه، یعنی درسته که ما در شأن و منزلت و عظمت اون شخصیت نیستیم، ولی میخوام طلب کبر بکنیم، طلب بزرگی بکنیم. اما امکنت من العالین، یا واقعا تو به هر حال علو بر آدم داری. پس سوال خداوند این است که یک گروهی هستن به نام عالین که تو جز اون گروهی که اونا اعظم از ملائکه هم، که ملائکه باید سجده کنن اما عالین نباید سجده کنن. اصلا آیه ناظره به این نیست. استکبرت هم کنت من العالین، یعنی تو برتری بر آدم یا داری تکبر می‌ورزی. اونم گفت نه من برترم از آدم. قال انا خیر من، من از عالینم، استکبار نمی‌ورزم، من برتر بر آدمم. خب عده‌ای در تفسیر اینو میگن اصلا استکبرت، این که شما میگید یه گروهی بودن به نام عالین و اونا معاف از سجده بودن، اونا قبل از حضرت آدم وجود داشتن، اعظم از ملائکه بودن، و هر حال اینا رو میگن تأویله. آره، یعنی این که من بهت گفتم سجده کن استکبرت، یعنی بری تکبر میبرزی، هم کنت من العالین، یا تو نه واقعا بزرگتر از اوی، علو داری از بر اون. استفهام در حقیقت تقریری بر استکباره، یعنی خدا میخواد بگی که تو علو نداری بر آدم، داری استکبار میبرزی. وسط روایت من متن کاملشو ندارم.
راوی داره میگه دیگه
نداره که قال رسول الله قدر فنهنا قال ما منظور اگه پیغمبر باشه یه جنبش
فسجد الملائکه فعبا این یسود فقانو یا ابلیس ما منعی که انتسون هسته قاله که راوی قاله دیگه من ها اولای الخمسه المکتوب اسمان فی سرادق العرش فنحنو باب الله الذی یؤتامن بنا یهتدی المهتدون فمن احبنا احبه الله و اسکنه جنته و من ابغضنا و اسکنه نار و لا یحبنا الا من طال مولده.
معرفی کردم دیگه. بس سوالش
اما اینجا یک سوال میپرسن که به نظر کیه، یعنی دارن
تبیید میکنن جواب سوال نیست.
این میره بالون ببینیم اول حدیثی بود. ان ابی سعید الخدری قال کن جلوسا عند رسول الله زغبن فقال یا رسول اخبرنی من هم.
من هم یا رسول الله علیه
و سلم
این ادامش
قول پیامبر فلما
خلق الله بسط استفهام نه بسط استفهام نه به نظر کی هم
نیده
فلما خلق الله عز و جل. خب از صدر روایت که حضرت می فهمن ما بودیم، عالین ما بودیم، بعد اون در ادامه پرسه پنج نفری هم اسمشون مکتوب، اونا کی هن؟
خبر دارم میگه
نه. جواب سوال نیست، قال یقول نیست،
نه قال من ها اولای الخمسه المکتوب اسماهم فی سرادق العرش
نحن باب الله.
حضرت من ترسان میکنم باز برو کنم جواب میدم.
حضرت میگن من ها اولای الخمسه المکتوب اسماهم فی سرادق العرش، یعنی مثلا مفروض گرفتن که پنج نفر اسمشون نوشته شده.
فا وصل کرده اسم آنه نکنه فصل
باشه، فصل باشه، یعنی و قال من ها اولا من
سوش نه فنحنو باب الله میگن فا باشه
سال فنحنو باب الله
اصلا اون بعد
نه در جواب استفهام میاد فا.
بله به هر حال متن کمی مضطربه. مثلا اگه من نبود قال و ها اولا الخمسه المکتوبه اسماء هم فی سرادق العرش، خب خیلی روشن‌تر معنا میشه. فنحن باب الله الذی در ذهن مال ابی سعید خدری هم بود. یعنی میخوام بگم راویش خلاصه سنی بود.
آره اونجا ای داره نه
آه درست
ای من ها اولا الخمسه کنت من الالین ای من ها اولا درست
من ها اولا
اصلا قاله نداره
پس اونم من نیست من ها اولا الخمسه قاله من ها اولا الخمسه مکتوبه یعنی آلین رو حضرت میگن اونم میشه با من درست میشه
قاله ماش ابلیسه ام کنت من الالین قال من ها اولا الخمسه میگه من از این پنجتا
نه ابلیس که نمیگه من از پنجتا پنجتا که پنجتا دیگه شیشونش که نداریم قال یعنی حضرت میفرماین خدا گفت ام کنت من الالین یعنی کنت من هاولا الخمسه تو از هاولا الخمسه ای بسیار خوب خب این روایاتی بود که معانی تأویلی رو بیان میکرد زیاده دیگه فراوان روایاتی که معانی تأویلی رو بیان میکنه خب در ارتباط با روایاتی که معانی تأویلی رو بیان میکنه اونایی که ما خوندیم بخشی از روایات این بود که تصریح میکرد که قرآن ظاهری داره و باطنی داره بخشی از روایاتی که خوندیم تصریح میکرد که این تفسیر باطنی قرآنه و گاه در کنارش تفسیر ظاهری هم آورده بودن گاه تفسیر ظاهری هم نیاورده بودن یعنی حضرت میفهمدن تفسیر ظاهریش اینه تفسیر باطنیش اینه شما محبت کنید سوره الرحمن رو البرهان بیارید درسته؟ پس در بعضی از اینها تصریح بود که این تفسیر باطنیست باز اونها دو قسم بود در کنار تفسیر باطنی یه تفسیر ظاهری هم شناسایی کرده بودن گاهی وقتی یه تفسیر ظاهری هم شناسایی نکرده بودن که باز اونایی که تفسیر ظاهری شناسایی کرده بودن بعضی رو دقت کردید کلن تفسیر باطنی و ظاهری با هم دیگه تخالف داشت تناقض نداشت تخالف داشت یعنی هم مغایر بودن و اصلا یه معنایی بود یه معنایی بود تحت جامعی هم جمع نمیشد یه روایتی از حضرت رضا علیه السلام در ارتباط با تفسیر یه الان تفسیر برهانه خب برید تو همون روایت حضرت از حضرت رضا علیه السلام ادامه شورید این که الرحمن نیست سوره فرقان آیه چیز آره همین روایت چیست همینه نه همینه همین روایت است که بود عن الحسین ابن خالد عن ابو الحسن رضا علیه السلام فی قوله تعالی الرحمن علم القرآن قلت خلق الانسان قال ذلک امیر المؤمنین این که خدا گفته خلق الانسان امیر المؤمنین خب انسان مثلا در سوره زلزال هم گفتن انسان منظور حضرت امیر المؤمنین
حسان ابن ثابت گفته
چی میفهم؟
حسان ابن ثابت قبلش گفته
که امیر المؤمنین ده تا انسان قلت علمه البیان قال علمه تبیان کل شی یحتاج الناس الیه یعنی به انسان که از تعالی علمه البیان الشمس و القمر به حسبان قال هما یعذبان قلت الشمس و القمر یعذبان قال ان سألت عن شیء فاتقنه ان الشمس و القمر آیتان من آیات الله یجریان به امره مطیعان له ذوهما من نور عرشه و جرمهما من جهنم فإذا كانت القيامة عاد إلى العرش نورهما و عاد إلى النار جرمهما فلا يكون شمس ولا قمر و إنما أناهما لأنهما الله أليس قد روى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشمس والقمر نوران توی پرانتز في النار قلت بلا قال و سمعت قول الناس فلانون و فلانون شمس هذه الأمة و نوره هما فا هما فی النار والله ما انا غیره هما خدا قسم خدا غیر از اینا قلتو بن نجم و شجری از شدن پس شمس و قمر ماه و خورشید ابی بکر و عمر هم و حضرت اینجا قسم خوردن والله ما انا غیره هما به خدا قسم غیر ابی بکر و عمر هم اراده نشد. حساب ندارن یا به حسبان؟ به حسبان که یعنی حساب دارن.
شمس الامر ظاهری که حساب کتاب ندارن، پس اینکه دارن به حسبان منظور شد من توی آیه خورشید و ماه نیست دیگه.
اینا که چرا دیگه بی حساب کتاب که نمیان دیگه؟ ما وسیل ماه یسالونه که ان الاهل قلیه مواقیت للناس والحج.
حساب کتاب این جواب پس میدن بزنی
ها، حساب کتاب جواب هست. هله به حسبان یعنی اینا با حساب میچرخند.
یه روایت دیگه هست حضر میفهمن ثم ان الله ضرب الذالک مثلا لمن وفب علینا و حتی که حرمتنا و ظلمنا حقا.
چی رو از شمس و القمر؟ خورشید و ماه.
داود رقیه از امام صادق.
امام صادق از حضرت رضای خود نه. امام صادق میبخش حضرت رضا از امام صادق این روایت نبود. خب حالا ادامهش هم دقت کنید. قلت و النجم و بش... اجازه بدید من اینو بخونم. قلت و النجم و شجری و یسجدان قال النجم رسول الله ولقد سماه الله فی غیر موضع فقال و النجم ازاهبا، یعنی در جای دیگه هم نجم پیغمبره. و قال و علامات و به نجم هم یهتدون فالعلامات الاوسیا و نجم رسول الله قال یسجدان قال یعبدان قلت و از سما رفعها و وضع المیزان قال از سما رسول الله رفعه الله و اله و المیزان امیر المؤمنین نسبه لخلقه. قلت و لا تدخو فی المیزان قال لا تأسو الامام و اقیم الوزن بالقسط اقیم الامام بالعدل و لا تخسر المیزان لا تبخس الامام حقه و لا تظلمه و الارض و ضعها للانام قال للناس. ارض دیگه کسی نشد فیها فاکهتون و نخل ذات الاکمام دیگه اینجا اومد توی تفسیر دیگه. باز دوباره فبعی آلاء ربکما تو کذبان قال فی الظاهر مخاطبت الجن و الانس و فی الباطن فلانان و فلان. روایت بعد ان ابی عبدالله علیه السلام سوره الرحمن نزلت فینا من اول آل آخره. نزلت فینا یعنی در ما و در عدو به ما دی یرسل علیکم و شوازم من نار و نعاس فلا تنتصرم. علم القرآن قال الله علم القرآن قلت خلق الانسان قال ذلک امیرنا علمه الله سبحانه بیان کل شیء یحتاج الیه الانسان یحتاج الیه الانسان. باز انسان حضرت شد یحتاج الیه
الانسان امیرالمومنین انسان
چی که بله اینجا داره باز النجم رسول الله و شجر امیرالمومنین که النجم و شجر یسجدان از سما رسول الله قبضه الله ثم رفعه اله و المیزان امیر المؤمنین. این همون روایت داوود رقی. بعد فبه ای آلاء ربکما تکذبان به ای نعمتی تکذبان به محمد ام به علی یا به ای نعمتی یا نعمتیم فبه هما انعمتو علی العباد. روایت بعدی باز ابی بصیر همینه فی قول الله فبه ای آلاء ربکما تکذبان اب النبی ام بالوسی
استفاضش هم درست شد.
نه این که خب دو تا بحث بود، یکی که کما کیه فلانون و فلانه یعنی مخاطب کیه. اون روایت ناظر به مخاطب بود.
موضوع درست کنم مخاطب هم تقریبا معنی میشه
دیگه حالا میشه همه مردم. ولی این روایت متعلق تکذیبه تو کذبانه. خلاصه حالا خواستم بگم که زیاد داریم دیگه روایات تعبیلی فراوان داریم. دیروزم بعضی از روایات رو خوندیم. خب بسیار خوب حالا داشتیم جنبندی میکرد. آن فهمن همیشه بین معنای ظاهر و باطن هماهنگی وجود نداره، یعنی شما بگید حتما این معنای ظاهر با این معنای باطن سازگاری داشته باشه، ممکنه مغایر باشه، ممکنه مخالف باشه. البته تضاد و تناقض نباید داشته باشه، چون ولو کان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافا کثیرا. یعنی مثلا ظاهر یه چیزی رو اثبات کنه، باطن همون رو نفی بکنه، خب این میشه تناقض یا تضاد. خب تناقض یا تضاد اگر داشته باشه که ممکن نیست، باید به هر حال تناقض نداشته باشه، اما تغایر و تخالف مشکلی نداره.
تو بعد زبان میان این معناس نفیش میکنن.
آره دقیقا همینه. مثلا نفی کردن، حالا من چون دیگه فرصت پرداختن نداشتم، در اون روایاتی که مثل اینو که خوندم یه تیکش برای همین بود که والله ما انا غیره هما، به خدا قسم. خب این خودش یه جوری نفیه دیگه، یعنی غیر از این مقصود نیست. یا ایانا انا وقتی منحصر میکنن در یه چیزی، خودش نفیه یا معناست. به هر حال این روایات رو با یا باید بگیم در باطن قرآن معنایی غیر از ما نداره و اصلا حضرت ناظر به معنای باطنی بودن، یا باید خلاصه بگیم در تعارضه. میدونید اونم قسم به خدا خوردن از امام که غیر از اینها مقصود نبوده یا غیر از ما مقصود نیست، این با مبالغه نمیسازه. اونم والله ما انا غیره هما، به خدا قسم خدا غیر از اون رو اراده نکرده. خب در این روایات تأویلی و باطنی گاهی از اوقات امام قاعده میدن، مثلا میگن سماع در هر جای قرآن باشه پیغمبره، این میشه قاعده. وقتی قاعده میدن، ما هم بر اساس این قاعده میتونیم هر سماع رو بگیم معنای تأویلی و باطنیش پیغمبر است. پس گاهی وقتا روایات تأویلی قاعده میدن، یعنی میخوان میگن معنای باطنی این کلمه در همه جای قرآن پیغمبره. خب مثلا و سماع بنیناها به عیدن و انا لموسعون، یعنی چی؟ مثلا به این وسعت وجودی پیغمبر، نمیدونم دیگه، یعنی هرچی سماعه به این پیغمبر. گاهی وقتا اینطوری، گاهی از اوقات روایات تأویلی قاعده نمیدن، اما کثرت تکرار ممکنه که موجب بشه ما ازش قاعده بسازیم. مثلا ما دیدیم الان چندین سماع در قرآن که بود، حضرت با کی تطبیق کردن؟ با پیغمبر تطبیق کردن. مثلا نجم رو با رسول الله تطبیق میکنن و نجم اذا هوا هم همینه، و نجم و شجر و یسجدان همینه، و علامات و به نجم و یهتدون همینه. یعنی نجم رو میان با پیغمبر. خب مثلا میبینیم موارد کثیری نجم رو گفتن پیغمبر، ممکنه ما بگیم که پس از این فهمیده میشه که همیشه نجم در معنای باطنی خودش پیغمبره. یعنی بر اساس کثرت تفسیر یک کلمه یا یک جمله بر یک معنای تأویلی، ما از اون استفاده کنیم که پس هر جا این کلمه بود همین. یا الانسانی که در بعضی از آیات به خلاصه، الا این که مثلا ایحسب الانسان ایترک صدا، اینجا انسان میشه حضرت علی، ایحسب الانسان، این نمیخوره دیگه. مثلا مگه این که باز یحسب و یه چیزی بگیریم، صدا رو یه چیزی بگیریم. یعنی گاهی از اوقات یک قرائه نیست که دیگه نمیتونیم تطبیقش کنیم این معنای تأویلی رو، لولا اون کثرت این تطبیقات ممکنه این ذهنیت یا قاعده رو بده که این کلمه در قرآن در معنای باطنیش پیغمبر یا امامه. کثرت اگر باشه این گمان رو میاره، یعنی این زن رو میاره که پس در معنای تأویلی اینه. خب گاهی وقتا در بعضی از این روایات تأویلی امام برای اثبات معنای باطنی قرآن به آیات دیگه یا به سیاق و قرائنی استدلال کردن. یه روایت بود که از اون فهمیده میشد که امام میخوان بفهمن آسمان در کل قرآن پیغمبره در معنای باطنی و تأویلیش.
مثلا از
سماع
ذات
بروج
نه، بعد ما هم
کنیم هم کنیم، یعنی معنای تأویلیش پیغمبر. اینا همه معنای تأویلی عرض کردیم. خود ائمه گفتن ما در اینی که معنای باطنی و تأویلی میگیم معنای ظاهری هم داره دیگه، و معنای ظاهریش آره دیگه، اونم با معنای تأویلی جور در میاد، اون هم با معنای تأویلی جور. خب مورد دیگه که من عرض کردم، گاهی از اوقات امام برای اثبات یک معنای باطنی استدلال به آیات دیگه، استدلال به سیاق، استدلال به قرائن میکنن. که اینها با معنای ظاهر علل قاعده باید بسازه، یعنی این که امام برای اثبات یه معنای باطنی دارن استدلال میکنن، ما عرض کردیم معنای تأویلی استدلال بردار نیست، معنای تأویلی از همون علمی است که علمه الله نبیه فعلمنی، خدا به پیغمبر یاد داده، پیغمبرم به اوصیا یاد داده. ولی گاهی وقتا امام استدلال میکنن، میگن نه مثلا معنای ظاهریش که جور در نمیاد، با اون قرائن که نمیسازه به قرینه اون آیات. ولی اینها احتمالاً برای اقناع مخاطبه که خیلی استبعاد نکنه که شما اصلا چی میگید این معانی رو. چون عرض کردم معنای تأویلی رو همیشه ائمه همه رو اهل برای گفتن و شنیدن این معنا نمیدونستن. الان همین روایت اخیر ابی حمزه که از عمه یتساءلون پرسید، گفت شیعیان سوال میکنن، حضرت فرمودن من اگر بخوام خبر بدم اگر نخوام خبر نمیدم، ولی به تو میگم، ولیکن اخبر تو که به تفسیرها. یعنی به هر حال اینا یه چیزی نبوده که ائمه به همگان بگن، به خاطر این بعضی استبعاد میکردن، امام برای اقناع مخاطب خلاصه شواهدی ارائه میکردن، و الا علل قاعده معنای باطنی و تأویلی نمیتونه باشه. البته اینی که من دارم میگم مورد اتفاق نیست، دیروز هم عرض کردم عده معتقدن چرا معنای تأویلی رو ما هم میتونیم بهش برسیم، عده اصلا تفاسیر باطنی دارن، این اصلا معتقدن که ما باطن قرآن رو داریم میگیم نه ظاهر قرآن رو، و مستند به هیچ روایتی هم نیست، حالا یا به کشف و شهوده یا به همون کلیاتیست که خودشون بر اساس مبانیشون اثبات کردن، و یا بر اساس قرائنیست که از این ور اون ور میفهمن دیگه. این قرائنی میان معانی باطنی میگن، مثل این که حالا من چون این بحث رو دیروزم مطرح کردیم در آیات فقهی، مثلا عده‌ای میگن و سارق و سارقه فقط و عیدیه هما، فقط و عیدیه هما میگن که دستش رو قطع کنید، نه قطع فیزیکی دسته، بلکه میگن دستش رو از بیت المال قطع کردیم، منظور اینه دیگه. این یک تعبیر کناییست، فقط و عیدیه هما یعنی یک کاری بکنید که دزدی نکنه، دستش رو از مال مردم قطع کنید. نه من میگم بحث قطع کردن رو دارم عرض میکنم، میگم این ترکیب یک ترکیب رایجیه دیگه، میگیم دستشو از بیت المال قطع کردیم، قطع کردیم نه من که دستشو بریدیم. این فقط و عیدیه هما من میخوام بگم عده اصلا قائل به تفاسیر باطنیان، حتی در آیات فقهی و احکامی که میگن نه اینا اصلا شما اشتباه دارید، من نمیم یه تعبیر کنایی، یه تعبیر مجازیه. حال دیگه این تفاسیر باطنی دیگه خیلی بیدر و دروازه یه آره بعضی از اینا که خیلی دیگه عجیب غریب قرآن رو تفسیر میکنن، یعنی تقریبا هیچی برای دین نمیگذارن. یک چیزی مقدر تلنگر مثلا داره مدل عربیش. خواستم بگم که به هر حال عده‌ای طرفدار معانی باطنی و تأویلی هن و معتقدن که ما هم میفهمیم. البته حالا مثلا همین فقط و عیدیه هما عده میان نه اصلا معنای ظاهریش اینه، قرآن از کنایه هم استفاده کرده، از مثل استفاده کرده، از کنایه استفاده کرده. به خاطر این تو پرانتز عرض کنم این بحث زبان قرآن میان مسئله مهمیست. شما فکر میکنید که قرآن همه چیز رو صریح و شفاف و روک گفته، با مثال و کنایه اینها نگفته. از این جهت هر آیه رو میخواد همونطور معنای روک و شفاف ازش بفهمید، ولی ممکنه اینطوری باشه. آره قرینه میخواد. و بعدش هم سیری نکنید این که ما میگیم ائمه مفسر قرآنن، یعنی عمل اونها داره قرآن رو تفسیر میکنه دیگه. وقتی دست دوز و پیغمبر قطع میکنه یا امام قطع میکنه، معنیش اینه که فقط و ایدی اما همچی معنی رو داره دیگه. یعنی عمل پیغمبر و امام در حقیقت همون تجلی و حکم اللهه. این که میگن اونا قرآن ناطقن یعنی چی؟ یعنی اگه خدا بوده فقط و ایدی اما، خب امام قطع میکنه دستشو دیگه. یعنی هر چی که قرآن به عنوان حکم گفته در رفتار و سیره امام جلوه پیدا میکنه. به خاطر این بهشون میگیم قرآن ناطق، یعنی جلوه و تجلی قرآن در رفتار امام معصومه. بله از کجا قطع کنیم؟ بله مساجد لله. خب نکته دیگه که باید در ارتباط با روایت باطنی عرض بکنم، در ذیل روایت باطنی اگه دقت کردید از همونها هم به تفسیر یاد شده بود، تفسیرش در ظاهر، تفسیرش در باطن. پس تفسیر در کلام معصومین شامل معانی تعبیری و باطنی هم می شود. یعنی این که میگیم تفسیر فقط کار مثلا اونهاست، میتونه ناظر به معانی باطنی باشه یا اهم از ظاهری و باطنی. یعنی هیچ کس مجموعه ظاهر و باطن رو غیر از امام معصوم نمیدونه دیگه. وقتی تفسیر ناظر به معانی باطنی هم باشه، بله خب دیگه کسی غیر از امام معصوم نمیتونه تفسیر آیه رو بدونه. ظاهر رو میفهمه ولی باطنش رو که نمیفهمه. پس به معانی باطنی هم در روایات تفسیر اطلاق شده.
ولی به باطنی شده بودی داشتیم تفسیر مطلقاً؟
تفسیر حافظ ظاهر و تفسیر حافظ باطن.
تفسیر حافظ باطن. پس اگه گفتیم تفسیر مطلق،
هم از ظاهر و باطنه. گاهی از اوقات در آیات تأویلی و باطنی باز تعبیر به نزلت شده، مثلا نزلت فی علیین. مثل این روایت چه شاید قبلا خوندم، عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن هذه الآیه ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون قال نزلت فی بنی امیه هم شر خلق الله هم الذين كفروا في بطن القرآن و هم الذين لا يؤمنون. اینجا ازت میفهمن نزلت فی بنی امیه، بعد میفهمن هم الذين كفروا في بطن القرآن. پس میتونه بعضی از روایاتی که داره نزلت فینا، نزلت فی فلان، یعنی ناظر به بطن قرآن باشه. مثلا شأن نزول ظاهری رو امام در نزلت فینا نمیگن. و خیلی روایات داریم که حضرت میفهمن در ما نازل شده است، نه در ما نازل شده است به همون معنای سبب نزول یا شأن نزول، بلکه به معنای چی؟ بلکه به معنای باطنی قرآن. این تأویلش در مورد ماست. به هر حال اینها مواردی بود که در ارتباط با روایت تأویلی وجود داشت. کفر ظاهری ندیه، تفسیر باطنی است. کفر ظاهری لعل ازش استفاده نشه، اما در باطن قرآن نه در ظاهر. خب حالا اون قسمت مهمی که باز منم خیلی دیشب و امروز صبح گشتم نتونستم یک حرف جدی و به درد بخوری براتون بیارم، اینه که فقها با روایات تأویلی در فقه چه کار میکنن. این مسئله مهمی بود. من خیلی گشتم ببینم که اصلا این مسئله رو طرح کردن یا نه.
کلا وقتی نگاه جامعی داریم به
حتی شاهد مثالی هم برای این قصه پیدا نکردم.
اکثر این تعویلات 99% اکثر معارفی کلامی اعتقادی، یعنی آره. به زور داشتیم فقهش میکردیم دیگه لقال امام. میخوام بگم این
چرا به زور؟
شا... لقاء امام که نمیتونه حکم تکلیفی باشه.
چرا نتونه؟ استحبابه، مثلا استحباب حکم تکلیفی نیست.
امام مکه بوده که باز یکی از اونجا
لقاء امام مدینه بوده که
مدینه از ائمه کمه در مدینه نبوده،
یا مدینه یا مکه یا هر جا دیگه. ما میریم الان مکه، از اون بریم عراق زیارت.
حالا لولا این میخوام بگم
نه، حالا فقهی بودن همین استحباب یا وجوب زیارت که فقهی دیگه
داره که یک نگاه آماری داشته باشیم. اگه این باشه که میشه اینجا یک نظریه داد که اصلا تعویلات ناظر مثلا به احکام نیست. یعنی ما احکامی که یک حکم قانونی که برای نظم مسلمینه یا برای عبادتشونه بعد قرآن تو تعویل بیان کنه، این چیزی نداریم. قرآن نمیده برای این بحث.
بله، آیه چیز همین سوره انفال ما ان لیطهرکم بهی و یذهب عنکم رجز الشیطان رو بیارید.
امام استناد اصلا کردن یک حکم شرعی رو به تعبیر.
نه گفتم حتی یه مورد هم در فقه پیدا نکردم. برهان رو بیارید. داره
یعنی اصلا این احتمال میره که یه حکمی رو خدا تو تعویل ببره، انگیزش چیه؟ یعنی ادعایی باید وجود داشته باشه دیگه. اینکه بحثا این بحثا امامت رو میبرن برای اینکه قرآن تختی نشه، قرآن تحریف نشه، قرآن هضم نشه. اما که یه حکم شرعی رو اصلا بخوام تو لفافه بیان کنن این.
خب الان تفسیرم همینه. شما سوره چی رو آوردین؟ آل عمران آوردید یا انفال آوردید؟ آه همین سال تو انها زهل آیه فل بطر بزنید. نکنید سال تو انها زهل آیه فل بطر و یونزل علیکم من السماء ما ان لیطهرکم بهی و یذهب عنکم رجز الشیطان ولی یار به تعالی قلوب کنم یا سب به تبهل اخدام قال از سما افل باطن رسول الله ول ما علی علیه السلام خوندیم جعله الله من رسول الله فذالک قوله ما ان لیتهره کن فذالک علیون یتهره الله به قلب من والا و یذهب عنکم رجز الشیطان من والا علیان یذهب الرجز ان. این آیه رو ما در فقه بهش استدلال میکنیم، البته نه به معنای باطنیش بلکه به معنای ظاهریش. ما در بحث طهارت آب به این آیه استدلال میکنیم و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به. ما در بحث طهارت بحث در این که آب طاهر و مطهر است، یکی از آیاتی که استدلال میشه و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به. ولی خب ما الان میخوام بگیم که به معنای باطنی استدلال فقهی بکنیم. به معنای ظاهری این آیه استدلال میکنیم، کاری هم به معنای باطنی نداریم، چون اینجا حضرت تصریح کردن از سماع و فل باطن رسول الله. ولی این یکی از آیاتیست که ما در فقه بهش استدلال میکنیم. معنای ظاهرش اونی که ما استدلال میکنیم اینه که آب مطهره.
رجز شیطان رو با آب چجور میخوایم بشوریم؟
رجز شیطان غسل کردن دیگه، گفتم جنوب شدن دیگه. ولی یر به تعلق قلوب کم، لیر به تعلق قلوب کم یعنی شما دلتون محکم بشه که خدا با شماست. شما نیازمند شدید، در یک بیابان بی آب خدا براتون آب فرستاد. لیر به تعلق قلوب کم چی میفهمه؟
یکم دور نیست؟
نه دور شده
دیگه، همینه دیگه. حال دیروز هم بودید شما نبودید؟
تو بیابان قوس
گفتین شنیدو شدید؟
آره دیروز بود گفتیم فکر می‌کنم.
آها
بسیار. حالا عرض کردم اینجا ما به معنای ظاهریش استدلال می‌کنیم، ولی جایی که من به معنای باطنی استدلال فقهی بکنیم ندیدم. خیلی گشتم، حالا شما هم بگردید. من هر چی گشتم این چنین موردی پیدا نکردم.
مثلا چه معنی فرض میشه یعنی کسی مثلا شیعه بشه
نه اینجا که معنای باطنی فرض نمیشه، اینجا فقط ما به معنای ظاهریش داریم اخذ میکنیم. ما مواردی داریم در فقه و اصول که به معنای ظاهری اخذ میکنیم و معنای باطنی رو رفض میکنیم، یعنی کاری نداریم هر چی که میخواست در باطن باشه. حالا بعضی از اون موارد مثل اینجاست که تصریح شده که معنای باطنی داره، بعضی ها مثل فسأل و اهل الذکر ازت فهم ایانا انا، فقط ما مقصودیم، بازم ما به معنای ظاهریش اخذ میکنیم و به معنای باطنیش کاری نداریم. اما سوال این بود که میتونیم به معنای باطنی به خبر واحد معتبر اخذ کنیم و یک حکم فقهی اثبات کنیم، که ما یه مثال زدیم مثل همون لقاء الامام که بگیم مستحب یا واجبه، یعنی بعد از اعمال حج مستحب است لقاء الامام یا واجب است لقاء الامام، چون حضرت فرمودن ثم یغزو تفسهم لقاء الامامه. اینو من پیدا نکردم در فقه، ولی خیلی باید تتبع کرد. من هر کلید واژه‌ای به ذهنم می‌رسید زدم و ندیدم که بحث کرده باشه.
چند تا روایت قبلی روایت خوبه که امام گفته بودن من در ما نیستم به شما بگیم معنای باطنی رو، لازم نیست ما بگیم، حالا چون شما هستی ما بهش میگیم. خود همین دلالت می‌کنه که مثلا اصلا فقهی نیست، مثلا
چی نیست؟ فقهی نیست؟ نه امام نه تنها توی کلن امام میگن وظیفه ما جواب سوال نیست، شما حکم فقهی هم بپرسید امام وظیفه نداره جواب سوال بده. چی میفهمه؟
بیانش اینه از خود امام مستقیمن بیان میشه؟
نه اصلا امام میفرمان که به این آیه هم استدلال میکنن که فمنون او امسک به غیر حساب. به هر حال ما وظیفه نداریم که جواب سوال شما رو بدیم. مکرر این مدل روایات که وظیفه شما سوال کردنه، اما این به مسئله به ما تفویض شده، این اختیار به ما داده شده که خواستیم جوابتون رو بدیم، نخواستیم جوابتون رو ندیم. حتی در غیر تأویلات برای ائمه میگن ما موظف نیستیم. هزا اتا اونو آوردنشون احسنتون، این آقای محسر خیلی این چند وقت به کمک ما اومدن. البته شماها باید بیش از ما تشکر کنید، چون قشنگ حدیث رو میبینید، متن رو میبینید سریع. اون رفقایی هم که خودسه حضور ندارن
اونا هم
میبینن. خب پس شماها هم تشکر کنید از آقای محسر.
شما رو کارت ببینن
سال دیگه هم یه محسر دیگه.
خب فقلت فانتم المسئولون قال نعم، قلت و نحن السائلون قال نعم، قلت فعلینا ان نسالکم، وظیفه ما اینه که سوال کنیم، قال نعم، قلت و علیکم ان تجیبونا قال الله، وظیفه شما اینه که جواب بدین، از اون نه، ذالک الینا، این به ما واگذار، ان شئنا فعلنا و ان شئنا ترکنا، اگه بخوام جوابتون رو میدیم، اگه نخوام نه. ثم قال، بعد حضرت فرمودن هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. نه مکرره، یک حدیث قشنگی از زراره میگه که من رفتم خدمت امام باقر امام صادق، بعد دفترم رو در آوردم و اینا که بنویسم، و خلاصه از امام سوال کردم، امام هم جوابمو نداد، ما هم دفترمون رو بستیم و اینا، گفتیم که ما میدونیم شما اگه دوست داشته باشین جواب ما رو میدین، اگه نداشته باشین نمیدین، یعنی وظیفه‌ای به جواب دادن ندارید. اون روایت قشنگیش از این جهته که بعضی از اصحاب ائمه و رواد در محضر امام روایت رو مینوشتن، یعنی همش بر شنیده اکتفا نمیکردن. یعنی این نکته ای داره که من دفترمو درآوردم بنویسم، یعنی بعضی از روایات در مجلس روایت رو ثبت میکردن، اینطوری نبود که همش بر شنیده و حافظه متکی باشه. بسیار خوب. خب اجازه بدید که این بحث رو جمع کنم، ولی این حقیقتا نیاز به تتبع داره در عمل فقها. اما به ذهن میاد که رویکرد آقایون اگه موردی پیدا بشه، حالا اشکال شما اینه که آقایون چیزی نگفتن چون موردی وجود نداره، ما هم چون تتبع تام نکردیم غیر از همین موردی که خدمتتون عرض کردیم فعلا مورد دیگه‌ای اصلا مطرحش نکردن نه، ولی جای تتبع و تحقیق داره. به نظرم میاد رو کرده فقها اینه که اگر معنای باطنی و تأویلی باشه، خبر واحد معتبر هم برش قائم باشه، قابل استناد در فقه نیست. رو کردشون اینه که از اوی حکم فقهی نمیشه، یعنی نمیتونه مبنای فتوا باشه. حالا چرا نمیتونه مبنای فتوا باشه؟ با وجود اینکه خب روایت معتبر هم وجود داره، چون اصلا رابطه ی معنای باطنی با مجموعه قرآن خیلی برای ما شفاف نیست. چیه؟ یعنی مثلا معنای باطنی لوازم معنای ظاهره، یعنی چی معنای باطنی؟ ما نمیفهمیم یعنی چی، چون خیلی این رابطه رو نمیفهمیم، صرفا متعبدیم به این که خلاص ائمه گفتن ما میگیم خب چون گفتن همینه. بعد روی کرد این باشه. بازم من چون چیزی پیدا نکردم نمیتونم نسبت بدم، خواهشم اینه که شما هم تتبع کنید، کمک کنید، اگر موردی پیدا کردید ما رو هم خبر کنید تا بتونیم سرنخ‌های بهتری پیدا کنیم. یه مقاله نوشته بود یه آقای، نگاه کردم، یعنی میگم با این عناوین نوشتن، خوندم اون مقاله رو، تقریبا هیچ ربطی به بحث ما نداشت، با وجود اینکه ایشون میخواست بگه که به هر حال به معانی باطنی در استنباطات فقهی استدلال شده، اما اصلا این معانی باطنی ما رو نمیگفت، معانی باطنی که دیگران میگن. نکنید مشکل حجیت خبر واحد در ارتباط با روایت فقهی بود دیگه، یعنی اگر روایت فقهی باشه یک نتیجه فقهی داشته باشه،
اینجور متوقفه دیگه، دور نیستش از این بابا مثبت و حکم شرعی باشه تا معتبر بشه، از اون بابا معتبر باشه تا مثبت و حکم شرعی باشه.
مثبت و حکم شرعی باشه یعنی مفادش حکم شرعی باشه، نه اگه مثبت باشه. هر خبر واحدی که مفاد و مدلولش حکم شرعی باشه میتونه دلیل حجیت اونو بگیره، اینطوریه، از این جهت میتونیم اینو بگیم. بله بسیار خوب. این باز من یه نکته رو لازم تذکر بدم، نکنید این بحث حکم فقهی که در روایات باطنی ما داریم عرض میکنیم، نه اینکه امام موضوعی برای موضوعات فقهی ما بسازن، البته اینم محل بحثه. مثلا فرض میکنیم که کافر در آیه حضرت بفرمان که زید و عمر است، خب این موضوع فقهی درست میکنه. موضوع فقهیش چیه؟ وقتی امام گفتن کافر در باطن آیه زید و عمر است، پس این آقا کافره، پس ازدواج باهاش مثلا حرامه، پس نجسه، پس نمیشه باهاش دست داد. یه موضوع فقهی برای ما ساخت، درسته؟ ما الان که میگیم استخراج و حکم فقهی، منظورمون موضوع فقهی ساختن نیست، چون به این مدل روایات زیادی داریم که مثلا حضرت میفهمن مقصود فلانی فلانی یا این گروهن یا دشمنان ما هن یا فلانن. خب اینها باشه در حقیقت یه موضوع فقهی برای ما میسازن. موضوع فقهی یعنی ما میتونیم حکم نجاست یا حکم کفر برشون بار کنیم یا نمیتونیم این کارو بکنیم. این مقصود نیست. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس، سوره توبه رو بیارید. آره منظور اینه که ما یه وجوبی و حرمتی و حکم کلی ازش استفاده کنیم. البته این نکته هم محل بحثه، یعنی کفری که در باطن قرآن مقصوده آثار کفر ظاهری رو داره. مثلا گفتن بنی امیه کافرن، ما میتونیم بگیم همه بنی امیه نجسن؟ مثلا بنی امیه کلن حکم کفر برشون مترتبه، ازدواج بایشون حرامه، اونها نجسن، همه یه احکامی که کفار دارن، چون حضرت در باطن فرمودن بنی امیه کافرن. به لحاظ فقهی هم چیکاری میشه کرد یا نه؟ تفسیر البرهان یا نور الصقلین؟ نه نکنید، کفر باطنی که من عرض میکنم یعنی باطن قرآن، منظورم اینه، نه در باطن خودشون. من کفر باطنی منظورم باطن خودشون نه، اون چیزی که امام میفهمن در باطن کافر مقصود اینه. مثلا فرض کنین امام میفهمن اونی که کفر در قرآن، در باطن قرآن منظور دشمنان ما هستن، پس ما به این روایات بگیم دشمنان اهل بیت احکام کافر رو دارند، چون احکام کافر رو دارند نجسن، خرید فروش بایشون مثلا در بعضی از موارد درست نیست، ازدواج بایشون درست نیست، بگیم این احکام رو دارن. میتونیم اینو بگیم یا نه؟ بیاریدش پایین هایی تست. نه دیگه نداشت. چون بسیار خوب، شما نور سقلین بودید یا برهان بودید؟ بسیار خوب. آخرین نکته ای که من در ارتباط با روایات تعویلی خدمتون عرض می کنم اینه که ما یه قسم از روایاتی داریم که امام می فهمن نه این باطن و تعویلی که گفتن نادرسته، یعنی گاهی از اوقات اثبات باطل است، باطن است، گاهی وقتا نفی باطن است. می بخشید و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، سوره زخرف. وقت هم شد خب همینو بگم دیگه. آره بسیار. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. بعضی ها به این آیه استدلال میکردن، میگفتن خدای روی زمین اهل بیتن. فی السماء اله و فی الارض اله، آسمان یه خدا، زمین هم یه خداست. اله در زمین کیه؟ اله در زمین ائمه معصومین. به همین آیه و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله تمسک میکنه. نه روایت میگه نه همچی چیزی نیست. اونا میگفتن معنای باطنی اینه، معنای باطنی و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، یک اله در آسمانه، یک اله در زمینه. البته چه بسا بعضی از اینا میگن ظاهر آیه اینه، خدا میگه و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. البته ظاهر آیه نمیخوره و او کسی است که در آسمان اله است و در زمین هم اله است، یعنی خدا هم در آسمان الهه و هم در زمین الهه، نه که یک اله در آسمان یک اله در زمینه. نه خب و هو الذی فی السماء اله و فی الارض. این حرفی بود که اونا میگفتن. شما نمیتونید بیارید خودم بیارم؟